شد تا نبینم سبز زینسان هم زمستان هم بهارت حاصلی جز حیرت و شک میوهی جز شک و حیرت چیست جز این نیست جز این ای درخت پیر بارت عمرها خوردی و بردی غیر از این باری ندادی حیف حیف از این همه رنج بشر در رهگذارت چند و چون فیلسوفان چون بر دیوار ندبه است پیرکی چندی زنخزن ریش جنبان در کنارت وعده های این همه نقل است و عقل دیر باور شاخه از توست چون بپذیرد این شعر و شعارت شهر افلاطون ابله دیده تا پس کوچه هایش گشته و از آن باز گشتم می کند شربش خمارت ما غلامانیم شاعر در فنون جنگ ماهر سنگ چون اردنگ می سزیم ای ابله نسارت چیستی و از کجایی ای گیاه ریشه در گم وی بنفشه یکسی آیا شناسم من تبارت سوی شهر شعر گنباز و دیوار از هوایش زن که دیوار آهنین ملکیست هیچستان دیارت گلبن داودی پاییز روشن خواهد امید که درخت معرفت جز شک و حیرت نیست بارد. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و با یک برنامه دیگه از برنامه های ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستیم. بله دوستان، شعری رو که در آغاز برنامه براتون قرائت کردم یکی از قصاید درجه یک دوران معاصر ماست، از شاعر فحل برجسته و نوپرداز مهدی اخوان ثالث. اما این قصیده که معروف به درخت معرفت و سؤال از معرفت و علم و دانش میکنه که من بالاخره نتونستم تو رو بشناسم و حرف هایی که فیلسوفان میزنن در شناخت تو ناقصه، این قصیده رو برای چی در این برنامه براتون قرائت کردم؟ این قصیده در کتاب تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم سندیات مهدی اخوان ثالث اومده و در پیشانی این شعر نوشته شده تقدیم به استاد عبدالحسین زرینکوب. و بعد از فوت استاد هم وقتی که برای استاد جشن‌نامه‌ای تدوین کردن دوستانشون، اسم اون جشن‌نامه رو هم گذاشتند درخت معرفت. این قصیده با استاد عبدالحسین زرینکوب و کارهای فاخر عالی و درجه یک ایشون به نوعی گره خورده و یادآور نام بلند دکتر عبدالحسین زرینکوبه. در این برنامه سعیمون بر اینه که گوشه ای از کارها و زحمات و تألیفات کم نظیر دکتر زرینکوب رو بشناسونیم و بگیم که ایشون چه خدمات ارزنده‌ای به علم در ایران و دانش‌های ادبی به ویژه تاریخ، عرفان و ادبیات فارسی داشتند. بله دوستان، استاد باستانی پاریزی وقتی سخن از استاد زرین کوب میگویند، درباره ایشون میفرمایند که زرین کوب یکی از قلل شامخ زبان و ادبیات فارسی است و به حق هم درست میفرمایند استاد. ببینید دکتر زرین کوب کارهایی که کرده یک نوع ادبی خاصی رو در فرهنگ معاصر ما به وجود آوردن، یک نوع یا ژانر ادبی خاصی که مختص خود استاد زرین کوبه. استاد زرین کوب کاری که میکنند این هست که دشوارترین مباحث تاریخی، ادبی و فرهنگی رو سعی میکنند به شکلی روایت گونه بیان کنند. در واقع کارهای ایشون رو میشه مثل یک رمان خوشخانی خواند، خسته نشد و وقتی شما مثلا ارزش میراث صوفیه رو میخونید یا پله پله تا ملاقات خدا رو میخونید که درباره زندگی مولاناست، وقتی این کتاب رو میخونید مثل رمانی خیلی خوشخوان خونده میشه و فکر میکنید این سخنان خود استاده. ولی وقتی وارد توضیحات میشیم، حواشی میشیم، در پایان کتاب میبینیم برای هر فصلی از کتاب استاد بهترین منابعی که درباره اون شخصیت یا اون موضوع به زبان فارسی، عربی، فرانسوی، انگلیسی وجود داره دیدن. ارجاعهایی که دکتر زرین کوب در پایان هر فصل برای مطالبشون دارن وقتی بررسی میشه نشون از دانش وسیع ایشون داره. دکتر زرین کوب کاری رو که کردن، یعنی دقیقاً در دوره ایشون وارد مباحث نقد و نظر در ادبیات شدن که ما بیشتر درگیر مباحث لغوی، دستوری و زنده کردن متن‌هامون از طریق تصحیح نسخه های خطی بودیم و البته این کار بسیار درستی بود، چون تا زمانی که ما متنی منقح، درست، مصحح و نزدیک به اصل اون چیزی که شاعر نویسنده گفته نداشته باشیم، تحقیقات بعدی که بر این متن سوار میشه تحقیقات درستی نخواهد بود. یک اشتباه مثلا در کاربرد نوعی فعل در تصحیح یک متن باعث میشه وقتی ما تاریخ زبان فارسی رو داریم مینویسیم یا سبک‌شناسی رو داریم مینویسیم، اون فعلی که کاربردش اشتباه اومده رو فکر کنیم این در اون زمان به این شکل کاربرد داشته و یک بنای اشتباهی رو بگذاریم و تا تهش اشتباه بریم. درست اون زمان بیشتر جامعه ادبی ما درگیر مباحث لغوی، دستوری و تصحیح متن بود، ولی دکتر زرین کوب یک تنه آمد و مباحث نقد ادبی، نقد و نظر و تحلیل رو به سمت و سوی دیگه برد و اون چیزی رو که استاد زرین کوب به خاطر زباندانیشون از زبانهای اروپایی در فرهنگ اونها، در نقد ادبی اونها آمیخته بودن به شکلی خیلی ملموس در آوردن در زبان فارسی و با دانش گستردهشون درباره فرهنگ ایران و به ویژه ادبیات فارسی اون مباحث رو به عنوان ابزاری برای نقد شعر فارسی به کار بردن و حاصل اون کتاب‌های درخشانی شد مثل شعر بی‌دروغ، شعر بی‌نقاب و نیز ترجمه کتاب ارزشمند بوتیقای شعر یا نقد شعر ارسطو که تقریبا دو ترجمه از این کتاب در دهه 30 انجام شده، یکی استاد زرین کوب و دیگری استاد فتح‌الله مشتبایی و هر دو از ترجمه های بسیار بسیار عمیق، دقیق و برجسته این کتاب به زبان فارسی است. آقای دکتر زرین کوب یکی از شاخه های تدریسشون و پژوهششون مباحث عرفان و تصوف ایران بود. در این زمینه ایشون کتابی رو بار اول تدوین کردند با نام ارزش میراث صوفیه. این کتاب هم مثل تمام کتاب‌های استاد بسیار پرکشش، خوشخوان و از سوی دیگه دقیق مستند و علمی است. این کتاب سال‌هاست، فکر می‌کنم بیش از 40 ساله که مأخذ دست اول و مهم برای ورود به دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های تاریخ ادیان، ادیان و عرفان تطبیقی و عرفان اسلامی است. کتابی است خوب، دقیق که تاریخ تصوف رو بیان می‌کنه و اون میراثی که عرفای ما در ادب فارسی، در فرهنگ ایرانی برای ما به جا گذاشتند بازگو می‌کنه. کتاب دیگه ای رو استاد زرین کوب تدوین کردند با نام در جستجوی تصوف ایران. این کتاب وقتی تألیف شد با استقبال جامعه ادبی و فرهنگی ایران روبرو شد و بعد از چند وقت استاد جلد دومی بر این کتاب نوشتن با عنوان دنباله جستجو در تصوف و این دو جلد کتاب از مآخذ اصلی عرفان و تصوف اسلامی است. بعدها کتابی از ایشون منتشر شد که این کتاب در واقع درس گفتارهای استاد زرین کوب در دانشگاه‌های آمریکا درباره عرفان و تصوف اسلامی بود. همچنین مدخل تصوف رو اولین بار در دایت المعارف مصاحب استاد زرین کوب نوشتند، هرچند که مدخلی است بسیار بسیار کوتاه و مختصر ولی بسیار بسیار دقیقه. بله دوستان، مرحوم زنده یاد استاد دکتر زرین کوب در سال 1301 به دنیا اومدن. مثل اینکه روزهای آخر اسفند بوده، چون خودشون می‌فرمودند که من چند روزی از نوروز بزرگترم. حالا اون یکی دو روز دقیقش رو نمیدونم 27 یا 28 بوده، ولی قبل از نوروز در اسفند ماه به دنیا میان. ایشون در زادگاهشون یعنی بروجرد به مدرسه میرن، تحصیلات مقدماتی رو اونجا میگذرونن، سال پنجم دبیرستان به تهران میان، رشته ادبی رو انتخاب میکنن، در رشته ادبی دیپلم میگیرن و در میان دانش آموزان سراسر کشور در رشته ادبی ایشون نفر دوم میشن. در آذر 1320 در امتحان ورودی دانشکده حقوق استاد زرین کوب رتبه اول رو به دست میارن، اما اتفاقی در زندگیشون میفته که ناچار میشن برگردن به بروجرد و در بروجرد و خرم‌آباد به معلمی بپردازن. چند سال بعد، یعنی حدوداً 4 سال بعد، 1324 ایشون آزمون دانشکده معقول و منقول رو شرکت میکنند، اونجا هم به عنوان نفر اول پذیرفته میشن و وارد رشته ادبیات فارسی میشن و تحصیل میکنن. بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن از دوره لیسانس، میدونید که اون زمان به این شکل بود که وقتی دانشجوان لیسانسشون رو میگرفتن، آزمون دوره دکتری رو میدادن، فوق لیسانس وجود نداشت. در دهه 40 این اتفاق افتاد که مقطع کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس اومد. وارد دوره دکتری میشن و پایان نامه خودشون رو با عنوان نقد شعر، تاریخ و اصول اون به راهنمایی زنده‌یاد مرحوم استاد بدیع‌الزمان فروزانفر به پایان میبرن. بعد از اون برای تدریس در دانشگاه دانشکده در واقع معقول و منقول دانشگاه تهران دعوت به کار میشن، با رتبه دانشیاری اون زمان استخدام میشن و بیشتر دانشکده معقول و منقول درس میدادند. بعد هایشون منتقل میشن به دانشکده ادبیات. در دانشکده ادبیات هم سالها ایشون تدریس میکردن. در واقع دکتر زرینکوب یکی از نمادهای برجسته دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود. قبل از انقلاب چند سال ایشون مدیر گروه بودن و تمام دانشجویانی که اون زمان در دانشگاه تهران درس میخوندن و نیز استادان گروه ادبیات معتقد بودند یکی از دوره‌های درخشان گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران دوره مدیریت استاد زرینکوب بود. دکتر زرینکوب در کنار تدریسشون بیشتر به کار تألیف می‌پرداختن. البته همکاری‌های هم مثلا خیلی کوتاه مدت با بونگای نشر و ترجمه کتاب، با مرحوم مینوی در تدوین فرهنگ تاریخی که قرار بود انتشارات فرانکلین در بیاره و بعد به هم خورد و بعد پایه‌ای شد اون کار برای فرهنگ تاریخی یه زبان فارسی که در بنیاد فرهنگ ایران پی گرفته شد. و به ویژه ایشون حدود 3 سال مشاور ادبی رادیو ایران بودند و حضور استاد زرینکوب به عنوان مشاور ادبی در رادیو باعث می شد که سطح کارهای ادبی در رادیو بالاتر بره. بله دوستان، اگر ما بخوایم آثار دکتر زرینکوب رو و کارهایشون رو بررسی بکنیم، وسعت کارهایشون به قدر زیاد هست که به 1 یا 2 برنامه رادیویی نمی گنجه. یک طرف قضیه کارهای نقد ادبی ایشونه. ببینید مثلا دکتر زرینکوب وقتی در اوائل دهه 40 کتاب از کوچه رندان رو در نقد شعر حافظ منتشر میکنه، جمله ای رو در مقدمه مینویسن، میگن وقتی میخوایم حافظ رو و نقش حافظ رو جستجو کنیم، حتما باید در کوچه ای به نام کوچه رندان دنبال حافظ بگردیم. و تلاش استاد زرینکوب در این کتاب اینه که بتونن مفهوم رندی رو مشخص بکنند، روشن بکنند و از طریق مفهوم رندی حافظ رو بشناسیم، چیزی که واقعا نشون دهنده تیزهوشی و دقت دکتر زرینکوبه. چون مکتب حافظ مکتب رندی است. تا رندی رو فهم نکنیم، تا دقیق با اون اسطوره‌ای که حافظ ساخته به عنوان رند دست پیدا نکنیم، شناخت حافظ درست نخواهد بود. دکتر زرینکوب از نخستین کسانی هستند که راه درست و بهترین راه رو برای شناخت حافظ پیدا کردند. در زمینه نقد ادبی اولین کسی هستند که کتاب نقد ادبی در ایران رو تألیف کردند. این کتاب سالهای سال و هنوز هم جزو کتابهای اصلی برای تدریس درس نقد ادبی در رشته زبان و ادبیات فارسی است و به ویژه یکی از مهمترین کتابها در تاریخ نقد در جهان اسلام. در مولانا پژوهی، استاد زرین‌کوب ید طولایی دارن. کتاب هایی که در مورد مولانا نوشتند، درباره مثنوی نوشتند، جز منابع دست اول این کاره. از کتاب پله پله تا ملاقات خدا که زندگی مولاناست، تا بحر ترکوزه و سرنی و شرحی که قرار بودیشون بر مثنوی بنویسن به شیوه خودشون، که بعد برخی از یادداشت‌هایشون در این زمینه پس از فوتشون با عنوان نردبان شکسته منتشر شد. در حوزه شاهنامه شناسی ایشون از شاهنامه شناسان خوب و برجسته ایران بودند. سعدی رو استاد دلبستگی خاصی بهشون داشت و مهمترین مسئله عرفان پژوهی استاده. و اون چیزی که باید عرض بکنم خیلی خلاصه در مورد استاد زرین‌کوب، که استاد زرین‌کوب جز نخستین کسانی هستند که زندگی نامه رو و اون چیزی که بهش غربی ها میگن بیوگرافی رو شأن و منزلت خاصی بهش دادند، چون در نقد ادبی غربی به درستی میگویند که بیوگرافی ملتقای رمان و تاریخه. زندگی نامه جایی که روایت، داستان، رمان و تاریخ به هم میرسن و استاد زرین‌کوب کسی که واقعا هم در تاریخ متضلع و توانمنده و هم در ادبیات از معدود کسانی هستند که تونستند ارزش زندگی نامه رو به ما ایرانی ها نشون بدن و کارهاشون نشون داد که چگونه میشه با زندگی نامه تاریخ رو مرور کرد، تاریخ رو خوند و از گذشته درس عبرت گرفت. مرحوم زرین‌کوب در سال 1378 در تهران فوت کردند و در بهشت زهرا به خاک سپرده شدند. در قطعه هنرمندان هیچ وقت یادم نمیره که تشییع جنازه ایشون از با شکوه ترین تشییع جنازه ها بود که برای ادبا برگزار شد. روح بلندشون شاد. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه باحالی. با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی.
ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه،
چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه.
ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل تونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یادته جوین با کنجد و شوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
جوین
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 جوین نو تو راه، سلامتی میاره
خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. با شما و در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
پایان پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و چهارمین دوره اهدای جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی در شهر مقدس قم.
سفر وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان به پکن با دعوت همتای چینی خود و هدف گذاری برای جذب سالانه 1.5 میلیون گردشگر چینی به ایران.
و آغاز 26مین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی از فردا در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم مژگان جماعت و من ناصر صالحی با آگاهی می‌رسانیم. We'll be right back.